با گرمترین درودها خدمت بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در سر تا سر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم با حضور آقای امینی، آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. پیش از هر چیز اجازه بدهید خدمت ایشون عرض سلام کنم. آقای امینی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند.
خوش آمدید. چقدر سفر میری؟ ماشاءالله. کجا بودی؟
شما حسودیتون میشه. شوخی میکنم.
یه بار از حسودی بالاتر.
یه بار از این سفر، یک از این سفرها حتما باید شما رو با خودم ببرم.
شما یه دفعه بردین.
بله بله. کوتاه بود. سفر زمینی بود. بله. من این بار رفتم
این کانادا. نه
بله بله، دو تا سخنرانی، سه سخنرانی در واقع در کانادا داشتم. دو برنامه در ونکوور بود، به نظر میاد که با استقبال هم میهنان روبرو شد. یعنی یک سخنرانی بود و یک کارگاه در واقع. در روز شنبه سخنرانی بود، یک شنبه به شهر دیگری در کانادا رفتم، در اونجا سخنرانی داشتم و بازگشتم به ونکوور و همون گفتگو پیرامون تنگناها و چالش دموکراسی و سکولاریسم ایران رو در 100 سال گذشته از آغاز مدرنیته تا 150 سال گذشته در واقع مورد بررسی قرار دادم و در برنامه کارگاه یه 4-5 ساعتی در واقع همیهنان ما نشسته بودند و خیلی بحث بسیار خوب و خلاق و زنده‌ای با جمع بسیار خوبی از همیهنان در گرفت. خودم راضی بودم.
من دیدم شما در جمع که قرار میگیرید خیلی خوشحالی.
خب کمک میکنه به این که دیدگاه های خود من هم یه مقداری تا حدودی روشنتر بشه. یعنی انسان در باز کردن
با جلای بیشتری مطرح میشه.
خب جدا از اون، این رو بی‌تعارف میگم، گاه به گرفتاری ها یا اون نکات ناروشن داوری خود، حالا من این هستم، پی میبره و یا من پی میبرم و کوشش میکنم که برای بار آینده، برای خودم حتی دست کم برم و پاره نکات رو بیشتر دنبال کنم. برخی از پرسش‌ها هم که همیهنان میکنن چون پاسخ توی جیبی همراه ندارم، بلافاصله تو ذهنم نیست، اون هم باعث میشود که در بازگشت چیزهای بیشتری بخونم.
آقای امینی در این سفرها سراغ کتاباتون هم میگیرن؟
بله بله، این سفر هرچه من کتاب برده بودم تمام شد. بله. از هر دو کتابی؟ کتابی از شیعیگری، یعنی اون بازبینی شیعیگری احمد کسروی و جلد نخست پاسخ برای ببخشید
سوداگری
با تاریخ. بله
پس که نفرینتون کرده؟
نه خیر، من در برنامه امروز هم که امروز صبح میدونید که من برنامه یک کلمه رو داشتم، در اون برنامه یک کلمه به همیهنان گفتم که من برخی از واژه‌ها به دلیل خستگی این سفرها و اینکه هنوز من دیشب برگشتم و استراحت جدی هم نکردم در دهنم نمیگرده و امیدوارم امروز شما به من یاری برسونید.
خواهش میکنم. آقای امینی، پس منم باید برم سفر تا کتابم بخرم. خب بفرمید که این کلاس‌های تاریخ اندیشه داستانش چیه که مرتب توی اینترنت میبینیم اعلام کردن؟
من دیر زمانی است که در نزدیک به جایی که زندگی می کنم در اورنج کانتی کالیفرنیا کلاس هایی دارم که هر دو پنجشنبه یک بار برگزار میشه. این کلاس ها یه رشته مسائل رو مورد بررسی قرار میدیم. یعنی مثلا برای دوره 10 جلسه‌ای درباره مدرنیته من صحبت می کردم.
هر دو هفته یه باره؟
هر دو هفته یه باره. تابستان یه مقداری تق و لختر شده بود به دلیل هم سفرها و هم تابستان و دوباره این هفته گذشته دور جدید آغاز شد. دور جدید هفته پیش درآمد بود و از فردا آغاز میشه برنامه دو هفته یک بار در محلی است به نام اوسی پلازا در شهر ایرواین. ساعت 7 پس از نیم روز در اونجا فردا برنامه خواهد بود، اگر همیهنانی که این برنامه رو نگاه میکنن علاقمند باشن. اما از فردا برای نخستین بار این برنامه از راه با دوربین ضبط خواهد شد و بعد به روی اینترنت گذاشته خواهد شد که همیهنان بیشتری از اون آگاهی پیدا بکنند. هفته پیش من به پیش درآمده.
در ضمن تو یوتیوب یک عالم مصاحبه های شما هست.
بعد
از اون حسین موری با شما هست.
بعد به حال مردم میگه باید اینا رو نگاه کنن چندین و چند بار.
جانب من که نگفتید.
آخه شما که مردم خیلی دوست دارن شما رو نگاه کنن. در همین سفر کانادا خیلی ها میگفتن که از دیرباز از راه برنامه‌های رادیو با من آشنا شدن. هفته پیش در برنامه این کلاس که گفتم آغاز
تاریخ اندیشه در ایرانه،
بله، یه پیش درآمدی اونجا درباره نقش شعوبیه در بازگشت هویت ایرانی.
عجب جالب این شعوبیه.
بله، یه بحثی است که شاید اینجا بیارم به جلسه شما که این ایرانیانی که با زبان عربی به چالش و ستیز با اعراب چیره شده در اون زمان رفتند و ویران کردند این دستگاه فکری اونها رو و این فخر فروشی اونها رو تموم کردند به طور کلی. یعنی نکته‌ای که در واقع در برنامه هفته پیش اشاره کردم و دوباره فردا بخشی از اون رو تکرار خواهم کرد در این است که خیلی پیش از اون که یا شاید همزمان با اون موقعیتی که شمشیر ابو مسلم و سیاه جامگان به حکومت اموی پایان بده و عباسیان رو که خیلی با ایرانی ها نزدیکتر بودند و ایرانیان رو وارد کار وزارت و مدیریت اجتماع کردند و اصلا ایرانیان گرفتند دولت عباسی رو، پیش از اون که این روی بدهد ایرانیان با خامه خودشون با شعر عرب به جنگ فخر فروشی و فرهنگ و دستگاه ارزشی امویان رفته بودند و این رو ویران کرده بودند و این جنبش شعوبیه جنبش بسیار توانایی است. شاید بوده، یعنی
فردوسی هم جزو شعوبیه بوده.
خیر، فردوسی از جنبش شعوبیه بهره گرفته، یعنی از اون کوشش ایرانیان برای بازسازی تاریخ خودشون و نشان دادن این که ما پستر از اعراب نیستیم، بلکه تاریخ ما تاریخ، حالا اگرم برتری نبوده، تاریخ پیشرفته تری از اعراب، دست کم در زمینه حکمت، حکمت طبیعی و حکمت فلسفی، هر دو زمینه، به ویژه در زمینه نجوم و پزشکی ما تاریخ بسیار برجسته‌ای داشتیم. بسیاری از کتاب‌هایی که در این دوران به ویژه به کوشش ابن مقفع، روزبه پور دادویه که به ابن مقفع نام آور شد و در 38 سالگی هم به دستور خلیفه کشته شد، کتاب‌هایی که از پهلوی به عربی برگردانده، میراث بسیار مهمی از دوران فرهنگ پیش از اسلام ماست، بخش بسیار کوچکی از اون دوره رو نماندگی میکنه. به این پرداختم در هفته گذشته. بد نیست شاید اگر بخواید هفته آینده
خیلی
برنامه رو به
خیلی.
اصلا این جنبش شعوبیه و چگونگی بازگشت هویت ایرانی در اون
کلمه شعوبیه هم از قرآن گرفتن.
بله، از اون آیه معروف قرآن گرفتن. بله، که انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم من قبائل
شعوبا
و شعوبا لتعارفوا و ادامه داره. بله،
خب موفق باشید.
بله.
یه نکته دیگه هم ازتون بپرسم، سفر تازه چیه؟
این رو هم باید بگم که به این دلیل، با اینکه گفتم برنامه دو هفته یک بار هست، هفته پیش برنامه بود و دوباره این پنجشنبه تکرار میشه، که من پنجشنبه آینده راهی هستم دوباره به سفر. چند برنامه در لندن دارم، یک مصاحبه با بی بی سی دارم در
مورد دو تا، یکی
حتما، دومی هنوز قطعی نشده، درباره موضوع خیلی جالبی را انتخاب کردن، درباره زبانهای بومی غیر فارسی در ایران و پیوند اونها با زبان فارسی و آینده اونها، یعنی آموزش اونها چگونه باید صورت بگیره، این تنشی که حالا یا به طور واقعی یا به طور مصنوعی در این سالها ایجاد شده که کسانی دوستدار این هستن که زبان مادریشون در ایران بیشتر پرورش پیدا بکنه، بیشتر با اون آشنا بشن، خواندن و نوشتن رو یاد بگیرند به اون زبان، چگونه میتوان این رو با چیرگی و پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان ملی و زبان مشترک و اداری ما و زبان فرهنگ مشترک ما با این پیوند داد. سخنرانی هم دارم در روز یک شنبه، حتما در هفته آینده جزئیات اون رو به آگاهی همیهنان خواهم رسوند. در گویا این گونه تشخیص دادن که یا به دلیل نبودن جا یا به دلیل به هر حال برگزار کنندگان میخواستن این کار رو به شیوه تازه بکنن، در یک رستوران است، این رستوران رو در بست گرفتن،
رستوران آریا
بله، و درباره مشروطه است، یعنی بازبینی مشروطه است، یعنی نگاه تازه‌ای به مشروطه است از این دریچه که اون جریان‌ها و رویدادها و یا به قول به اصطلاح عربیش مؤلفه هایی که مشروطه رو در اون دوران بسیار بسیار با پسماندگی ایران توانست پیروز بکنه، چیره بکنه، چه بوده که ما از اون درس برای امروز بگیریم که با گرفتاری های این چنین روبرو هستیم. ولی بیشتر به بازبینی خود مشروطه خواهم پرداخت. از اونجا هم راهی هلند هستم و در دو شهر هلند
ما مشتری این سوژه هستیم.
حتما در راهی هلند هستم و در
از اونجا میرین هلند؟
بله از اونجا میرم هلند. دو سخنرانی در هلند دارم به دعوت انجمنهای دانشجویی و پس از بازگشت یک بارم یه هفته هستم و باز راهی اروپا هستم، آلمان و ایتالیا.
خب موفق باشید. آقای امینی در پاریس هم میرین؟
این سفر نه شاید سفر آینده.
در پاریس یک کتابی منتشر شده.
بله.
یک ایرانی
پاریس شما.
نه من چی کارم.
خب برور وطن دوم بود یه زمانی. بله. حالا کالیفرنیا شده وطن دوم.
بله. آقای منافزاده، علیرضا منافزاده،
دوست بسیار بسیار خوب من هستند. یه برنامه مشترکی ما با هم در مورد کسروی داشتیم، چون ایشون کار بسیار ارزشمندی
در مورد کسروی
به فرانسه نوشتن. بله ما یه برنامه مشترکی داشتیم در اونجا، در یعنی یک هفته برنامه بود، یعنی
یادمه. بله
شنبه و یک شنبه یک هفته و بعد ادامش در یک شنبه بعد در مورد کسروی که ایشان بودن، من بودم، آقای دکتر کشاورزی بودند و گفتگوی بسیار جالبی بین ما در گرفته و برنامه بسیار جالب بود. ایشان کار بسیار ارزنده‌ای در مورد زندگی کسروی و اندیشه‌های کسروی کردن.
ها سوال من این بودش که یعنی موضوعی که می‌خواستم مطرح کنم این بودش که آقای منافزاده یک کتاب به فرانسه منتشر کردن.
شنیدم بله. در مورد
تقریبا عنوانش هست ساخت و پرداخت هویت در ایران.
بله.
و مطابق نقدی که آقای دکتر پیوندی بر این کتاب نوشتن و من هم کتاب رو تبرقی کردم، این کتاب بررسی
کتاب فعلا به فرانسه است،
به فرانسه
برگردان فارسی نشده.
بررسی آثار روشنفکران ایرانی که موسوم به برلینی ها هستند.
بله
کتاب های چه مجلاتی مثل
مکتب
کاوه،
برلین بستر.
بله مثل کاوه. بله. که تقی‌زاده منتشر میکرد. بله. از 1295 تا
حالا ببینم حافظه شما رو اینجا یه کناری آزمایش کنم. شما حتما کاوه رو دیدید یه شماره شو، یادتون از اون بالای روزنامه چی نوشته؟
نه
هر آن کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. این سرنامه روزنامه مجله کاوه.
مجله کاوه بود. عرض کنم که از سال 1295 تا 1305 تو این 10 سال آمده تمام مجلاتی که در برون مرز و در درون مرز منتشر شده و آثار
میدونستم این کارو دارن میکنن به من گفته بودن.
آثار مهمی داره، آثار مهمی هست در این مجلات پیرامون هویت ایرانی.
بله.
البته ایشون توی مجله توی کتابشون گفتند که حس ملی و هویت ملی در سراسر تاریخ ایران به طور جمعی وجود داشته، ولی اون هویتی که امروزه مطرحه این در بعد از مشروطیت شکل گرفت.
بله.
یعنی با مشروطیت و بعد از مشروطیت به خصوص با اندیشه های این شخصیت ها، کسانی مثل همین تقی‌زاده یا کاظم‌زاده ایرانشهر، خیلی اصلا خود شما بهتر میدونید. و اون چه در این کتاب آمده با نقل مضمون هایی از مجلات کاوه و غیره ایرانشهر این است که این روشنفکران بیشتر تفاخر به گذشته ایران و تجلیل گذشته و تشویق جوانان به خواندن تاریخ تاریخ ایران و اندیشه ها و ادیان گذشته ایران و به هر روی راجع به آزادی زنان، تمام اندیشه های غربی که در اون زمان مطمع نظر بوده، از جمله تقی‌زاده که شنیدین که گفته، یعنی خوندین که گفته بابا. Do you think the moon is really made of cheese? Guess it was. Pringles, bursting with more flavor. گرفته یا در این دوره تشدید شده؟
من کتاب ایشون رو چون نخوندم داوری درباره این کتاب نمیتونم بکنم. البته این رو میدانم که آقای مناف‌زاده پژوهشگر بسیار پروسواسی است، یعنی آدمی است که بی‌مایه سخن نمیگه و از این نظر باید بگم حتما کتاب پرمایه است و امیدوارم به فارسی برگردانده بشه تا هم میهنان بتوانند از اون بهره بگیرند. این کار برخلاف کاری که در مورد کسروی کردن شاید بتواند در ایران برگردانده بشه و هیچ تردید ندارم، خود ایشان هم در صدای این کار هستن، فارسی خیلی خوبی بلدن ایشون، عربیشون هم بسیار خوب هست و بنابراین شاید خود اینها ایشون بتونن، با اینکه اهل تبریز هستن ایشون و به معنا شاید شبیه کسروی که هم عربی آشنا بوده و هم فارسی بسیار خوبی، ولی با این سخن تا حدودی آشنا هستم، یعنی با این داوری. خود داوری چندان باش گرفتاری ندارم، فکر میکنم نباید اون رو مطلق کرد. البته همینجا اجازه بدید که حاشیه برم. خیلی ها به ویژه اونهایی که امروز سنگ حق ملت‌های محروم رو به سینه میزنند در ایران، یعنی میگن ایران چند ملیتی است و یک ملتی به نام ملت فارس وجود داره که دولت رضا شاه نمایندش بوده و دولت محمد رضا شاه و بعداً هم دولت جمهوری اسلامی و دیگر ملت‌های ایران محرومند. یعنی حرفای به نظر من بی پر و پا، ولی اونهایی که این رو عنوان می‌کنند برمیگردند و میگویند که رضا شاه بوده و دوران رضا شاه است که این ملت سازی جدید ایران، هویت ملی ایران از اون دوران آغاز شده. این نکته آقای مناف‌زاده بنابراین بسیار ارزشمند است که نشون می‌دهد که خیلی پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی و قدرت گرفتن رضا شاه و آغاز کوشش های دوران رضا شاه برای برخی کارهایی که در همین راستای هماهنگی فرهنگی و شاید هویتی در ایران بوده، اون هم از بالا، این کوشش از سوی روشنفکران ایرانی در همون کمرکش دوران مشروطه آغاز شده، یعنی کاوه که تقی‌زاده بیرون میداده به یکی از برجسته ترین رهبران و نظریه پردازان دوره پس از مشروطه است و در خود دوران قانون نویسی مشروطه در مجلس اول و دوم و سوم از آدم‌های با پرحرارت و پر مجلس سوم که نرسیده، البته مجلس دوم دیگه استعفا داد و
فرار کرد یا استعفا داد؟
استعفا داد، یعنی او رو وادار کردن، علمای نجف او رو وادار کردن به استعفا و او استعفا داد و رفت به اروپا، ولی در دوره اول مجلس اول و دوم دیدگاه های نسبتاً پیشرویی داشته در حزب دموکرات، حتی رادیکال تا حدودی میتوان گفت، ولی پس از آمدن به اروپا این دیدگاه ها تا حدود زیادی جلای بیشتری پیدا میکنه، سازمان یافته تر میشه، اروپایی تر میشه و در میابه که چون بیشتر آشنا نبوده، در میابه که یک گنجینه ای از حکمت و اندیشه و دانش در اروپا خوابیده که ما باید از این بهره بگیریم و شاید هم از این آشنایی است که این آنچنان شیفته این فرهنگ می شود که می گوید که از نوک سر تا انگشتان پا باید غربی بشیم و طبیعی هم بوده. مشروطه‌ای که مورد هجوم هست، یعنی از همون آغاز مشروطه مورد هجوم خودکامگان، سپس ارباب دین، خانها، اونهایی که نمی خواهند این مشروطه پا بگیره قرار داره و جامعه اون استعدادهای لازم رو درش نمی بینه، این نخبگان نمیبینن که بتواند مشروطه رو با اون شتابی که اینها علاقمند هستن، چون خیلی هم با شتاب میخواستن این چیزها جلو بره، روان بشه و پا بگیره، شیفته فرهنگ اروپایی میشن. کاوه و ایرانشهر هر دو در این زمینه نقش بسیار مهمی داشتند. البته هم کاوه و هم ایرانشهر به یک اندیشه دیگر هم دامن میزنند و اون شیفتگی برای رسیدن یک خودکامه، یک دیکتاتور مسلح هست که در همین روزنامه ها به چاپ می‌رسید. از جمله در ایران شهر پدر آقای افشار، ایرج افشار، محمود افشار
آینده،
پدر آقای افشار آینده، زنده یاد افشار که به تازگی یک سال گذشته درگذشتند و واقعا از بزرگان فرهنگ و ادب فارسی هستند، از خدمتگزاران بسیار بسیار برجسته 50 سال گذشته فرهنگ ایران بودند. پدر ایشان هم که انسان بسیار با دانشی بود، ولی او هم در این زمینه در اون دوران چنین میاندیشیدی که باید در سودای یک یافتن یک دیکتاتور مصلح بود، یک خودکامه نیکندیش. این رو البته من میگم خودکامه نیکندیش. حتی پس از دوران تیمور هم، از دوره آقایونلوها، قراقایونلوها، اون دسته های ترکمان تبار، اتحادی های ترکمان تباری که بر ایران، بخش های بزرگی از ایران چیره بودند، سخن از کشور میرود، کشور ایران. و واژه کشور در اینجا یه واژه پیش ملت، یعنی واژه ایست که فقط سرزمین جغرافیایی نیست، بلکه واژه ایست که در اون یک چیزی شبیه
ملت،
شبیه ملت، ولی ملت نیست هنوز، یعنی سرزمینی است که مردمی در اون زندگی میکنند. وقتی میرسیم به دوران صفوی، داره این با یک رنگ مذهبی هم هماهنگ میشه، یعنی ایرانیان شیعی، ولی همه جا شیعی نیست. ایران به عنوان مردم شیعی نیست. این دوران هست که ایران به عنوان یک کشور روشن با مرزهایی که به هر روی تا حدودی روشن شده، کاملا نه، وارد پیمانها با کشورهای خارجی می شود. مثلا پیمان میناب که میان امام قلی خان نماینده شاه عباس با شرکت هند شرقی علیه پرتغالی ها، پس از شکست پرتغالی ها به رسمیت شناختن چیرگی ایران بر خلیج فارس بسته میشه. در اونجا کشور ایران هست. در نامه هایی که به دست آمده، گزارش هایی که از بازرگانان هلندی میفرستند، از ایران به عنوان کشور سخن میگوید.
آقای امینی، همینجا بفرمین که خود کلمه ایران از چه تاریخی ضبط شده در کتاب های گذشتگان؟
شکلهایی از واژه ایران در نوشتهای پیش از اسلام هست،
در دوره ساسانی
است. ایران ویجه یا ایران ویجه پیشتر بوده. ایران خیلی پیشینه کهن داره، ولی به عنوان کشور دست کم 1000 سال ما پیشینه برداشت از این سرزمین به عنوان کشور داریم. اونجا هم که اشاره کردم، هم فردوسی از ایران سخن میگوید، کشور ایرانه. یا هنگامی که نظامی گنجه‌ای وقتی میگوید که همه عالم تن و ایران دل، یعنی در این همه عالم تن و ایران دل، یا ایران چیزی شبیه
ایران بود دل،
نمیدونم الان شعرش رو حافظم به خاطرم نیست، ولی روشن است که اینجا از یک سرزمین صحبت میکنه. جهان، همه عالم رو به اندام جامعه بشری میدونه و ایران رو قلب تپنده این جامعه بشری میشموره. بنابراین از یه سرزمین، از یه هویتی داره صحبت میکنه. در شعرهای ایرانیان رفته به هند در دوران صفوی دیگر واژه وطن روان میشه و وطن دیگه صورت کاملا روشن هویت داره.
به معنی قربت هم هست دیگه.
اینجا نه، در شعر حافظ هست، ولی اونجا هوای وطن، هوای وطن به معنای ایرانه، به معنای سرزمین. شیراز نیست که در شعر در شعر حافظ و سعدی وطن شیرازه، یا در شعر شاعران سرزمین های دیگر وطن اون جایی است که ازش بلند شدن. در شعر بسیاری از شاعران باشنده هند در اون دوران صفوی، وطن یعنی ایران. بنابراین برخلاف کشورهای اروپایی که سنت فرمان روایی ماندگار چند هزار ساله نداشتند و گسست در فرمان رواییشون بوده، هویت ملی همزمان با پیدایش دولت ملت به وجود میاد. حتی فرانسوی ها حتی وقتی تاریخ می نویسند و به گذشتهشون نگاه میکنن، میگن ما از انقلاب فرانسه دولت ملت شدیم، ولی میگن کشور فرانسه به دوران فرانک ها برمیگردن. مال اونا اون هویت فرهنگی تاریخیش کمرنگه، مال ما خیلی پررنگ تره، چون یک امپراتوری بودیم، کشوری هستیم با 2700 سال تاریخ ناگسسته، نسبتا ناگسسته کشورداری، که هر کیم به ایران اندر آمده با اون گسستای کوتاه زمان ایرانی شده و بخشی از فرمان روایی این خاک شده به طور کلی. و در نتیجه ما یه پیشینه کهن‌تری نسبت به دوران پیدایش دولت ملت در عصر مدرنیته یا دورانی که آقای مناف‌زاده اشاره میکنه، یک تاریخ روشنتری از احساس هویت و احساس سرزمینی داریم. و این احساس سرزمینی بیش از احساس فرهنگی است، بیش از احساس است، وابستگی هم هست. یعنی بر سر فرمان روایی بر این سرزمین جنگ در میگیره. یه ویژگی فلات ایران هم شاید در این بوده باشه که هر کس به این فلات می آمده در اون میمانده. سرزمینی است که دور تا دور اون رو کوههای بلند گرفته، در کانونش هم کوههای بلند وجود داره، ولی وقتی از این کوههای بلند گذشتند و از خوارزم به این فلات ایران وارد شدند و از این سوی هم از منطقه آناتولی به این فلات وارد شدند، در این فلات میمانند. فلات خوبی بوده، سرزمین نیکی بوده برای زندگی. عرب آمدند، پیش از اون دسته های دیگر آمدند، پس از اون ترکمانان آمدند و مغول ها و تاتار ها و دیگران، و در این سرزمین موندند و این احساس هویت خیلی زود زمینگیر میکرده آدم ها رو و هواگیر بوده. یعنی طوری بوده که بیگانگان هم که به این سرزمین میامدن این احساس رو خیلی زود میکردن.
یعنی همه تازندگان به ایران در واقع رنگ ایران رو میگرفتن.
در آغاز کار شاید میخواستن که نگیرند، مثلا در حمله نخست مغولان
مجبور شدن.
حمله نخست مغولان به ایران آمدند و کشتند و بردند و یعنی سوختند و بردند و به راستی هم همین بود. حتی درهای گران قیمت و زیبای خانه ها رو با خود می بردند، بسیاری از صنعتگران ایرانی رو با خودشون بردند، زنان جوان رو، کودکان رو برای کارهای بیگاری با خودشون بردند به مغولستان. ولی در حمله دوم، یعنی بعد از آمدن هولاکو، جانشینان هولاکو، ایلخانان خودشون رو پادشاه ایران می خواندند، از جمله غازن خان که اصلا حساب خودش از اردوی زرین و از پکن امروزی،
اولین مغولی بود که خودشو پادشاه ایران
جدا کرد، جدا میکنه و پادشاه ایران میشه و دیگه واژه ایران به کار برده میشه در تمام نوشتارها و فرمانها. البته گاه فرمانها یا نوشتارها ایران بوده، گاه پادشاهی و به نام پادشاه می نوشتن، اصلا به نام پادشاه بوده، جا نیفتاده بوده. ولی این احساس هویتی احساس بسیار کهنی است.
آقای امینی، این اصطلاح نیشن استیت،
بله،
این از کی رایج شده در اروپا؟ اول رایج
اتناسیون از فرانسه.
بله.
بله، این اول اصلا بستر فرهنگ سیاسی مدرن جهان فرانسه است، همونجور که بستر فلسفه مدرن جهان آلمان هست، بستر اقتصاد سیاسی مدرن جهان انگلستان هست، بستر هنر مدرن جهان ایتالیا است. نه اینکه جای دیگه نبوده، ولی گهواره این چهار گهواره در اروپا شناخته شده است. آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا هر یک گهواره یکی از این چهار شاخه بسیار مهم دوران مدرن هستند. فرهنگ سیاسی فرانسه این واژه اتناسیون یا دولت ملی یا نیشن استیت رو میسازه.
دولت ملت
رو میسازه، که البته در اینجا ناسیون ما این رو برگرداندیم به ملت. اینجا مفهوم کشور هم داره و به همین دلیل هم در فرهنگ ما در دوران مشروطه به این طرف ما از ملت ایران صحبت میکنیم. در قانون اساسی مشروطه واژه ملت به کار برده شده. اصلا سلطنت موهبتی است الهی که از سوی ملت به شخص پادشاه موفز میشود، یعنی ملت این رو به پادشاه داده. بنابراین در سندی مانند قانون اساسی واژه ملت انقدر شناخته شده بوده که این واژه در برابر امت که یک واژه است برای توضیح کسانی که تقلید میکنن از مراجع به کار برده میشده، و رعیت که پادشاه همه مردم غیر درباری رو رعیت خودش میخوانده. ملت یعنی ما همه مردم ایران یک پدیده هستیم، یک گروه هستیم، باشندگان ایرانیم. یا نادرشاه در دوره نادرشاه میگفتن اهالی مملکت ایران. همین واژه اهالی مملکت ایران رو که نادرشاه در سخنرانی معروف دشت مغان به کار برده، این رو در اصل هشتم متمم قانون اساسی به کار بردن. اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند. یعنی این اهالی رو میشناسه.
قانون اساسی مشروطیت.
بله متهم اصل 8 یعنی سیتیزنز، اهالی در اینجا، چون یه مملکتی است که اهالی داره،
باشندگان داره.
خب این باشندگان در واقع اتباع یا سیتیزن اون سرزمین هستند. در فرهنگ ایران این ناسیون به هم به ملت برگردانده شده هم به کشور. مثلا میگیم ژاندارمری کل کشور یا شهربانی کل کشور که برگردانی است از فرانسه، پلیس ناسیونال، پلیس ملی. ولی پلیس ملی معناش اینجا نیست، اینجا پلیس کشوری است، یعنی که پلیس همه کشوره.
ناسیونال معنی سراسری،
سراسری هم میده. این است که در زبان فارسی واژه ناسیون هم به معنای کشور به کار میبرد میرود، هم به مفهوم ملت. در زبان انگلیسی هر دو، یا فرانسه هر دو رو در خودش نهفته داره. به همین دلیل هم استش که آمریکایی ها مثلا در روابط بازرگانیشون یه اصطلاحی دارند، میگویند که در روابط تجاری بازرگانی ملت ممتاز، یعنی قرارداد با ملت‌های ممتاز، یا اینجا ملت کشوره، یا میگویند ملت‌های تروریست، تروریست نیشنز. این نیشن اینجا ملت نیست. خیلی از ایرانی‌ها بهشون بر می‌خوره، میگن ما که ملت تروریست نیستیم، اینجا کشوره. این نیشن در اینجا یعنی کشور، کشورهای تروریست. چون واژه نیشن یا ناسیون در فرانسه و زبان‌های لاتین و زبان انگلیسی انگلو ساکسون هر دو رو در خودش داره. ما به دو واژه نیاز داشتیم، ما به واژه ملت نیاز داشتیم که اون ناسیون رو به مفهوم گروهی از مردم که با هم هم سرنوشت و هم باشنده هستند در یک جایی، سیتیزن هستند، این رو توضیح بده، و هم کشور رو توضیح میده، یعنی اون مجموعه دستگاهی رو که این جامعه رو در بر داره. به طور کلی در انگلیسی هر دو هست و به کار میره، و خیلی وقتا ما ایرانی ها فارسی زبان ها به بوجه فکر میکنیم که وقتی میگن تروریست نیشن منظورشون ملت، و دیدم برخی اعتراض میکنن چرا نمیگین تروریست استیتس، برای اینکه فقط دولت رو نمیگند، بلکه یعنی کشور هستن گهواره تروریسم شده، به این ترتیب میگن. بنابراین نیشن در زبان ما هر دو برآمده.
آقای امینی، خود کلمه ملت در ابتدا معنی مذهب میداده نه؟
بله اصلا ملت، ببینید خیلی از این واژه ها
چطور شده این واژه تبدیل شده به رعایای یک کشور، باشندگان یک کشور؟
ما تاریخ سازمان یافته واژه سازی سیاسی در ایران نداشتیم و نداریم، و به همین دلیل
لغتنامه ده خدا که هستش.
نه، لغتنامه ده خدا فقط ریشه های واژه ها رو بررسی کرده و رفته از مثلا برهان قاطع یا از نوشته های کهن‌تر، آنندراج و غیره، اینها رو در آورده، آنندراج و یا از نوشته های دیگر. ولی فرهنگ سیاسی نیاز به این داره که گروهی از نخبگان با دانش سیاسی و فرهنگ و زبانشناسی یک جامعه‌ای مانند مثلا در فرانسه لاروس، یا اگر در ایران فرهنگستان میتوانست این کار رو بکنه، اونها بنشینند و این واژه ها رو به طور مفاهیمی توضیح بدن. یعنی بگویند نگاه کنید در مورد دولت، کتاب لنین که ترجمه شده به نام دولت و انقلاب، دولت در اینجا به مفهوم اتاست، در حالی که دولت مصدق هم میگن، کابینه مصدق هم میگن، حکومت مصدق هم میگن، گروهی امروز به نادرست حاکمیت هم میگن که در واقع سابرنتی هستش. ما اگر شما یک روزنامه ایران رو، چه در خارج چه در داخل، یک تارنما رو در خارج، یک روزش رو بررسی کنید و 14-15 نوشتار رو کنار هم قرار بدید، ببینید واژه دولت، واژه حکومت، واژه رژیم، واژه
همه به یک معنا،
همه به یک مفهوم و مفاهیم گوناگون. دولت آقای خاتمی، دولت ایران، کدام یکی رو، کابینه خاتمی مراد هست، دولت جمهوری اسلامی هست، حکومت جمهوری اسلامی هست، به همه این عناوین استفاده شده. ما این یک دست کردن رو جدا در جامعه‌مون نیاز داریم. دموکراسی مردم سالاری برگردانده شده، درست هم نیست. واژه روشنی سکولاریسم مفاهیم و برداشت‌های کاملا متفاوتی ازش میشه. برخی اون رو لایسیته با یکی میدونند. این واژه‌ای که اشاره کردید، ملت مجبور شدند که از یه واژه‌ای که وجود داشته استفاده کنند. خود همین دولت، اصلا دولت در تاریخ به مفهوم حکومت نبوده. دولت
بخت و اقباله
و به همین چنین ملت. ملت همونجور که در کتاب معروف الملل و النهل شهرستانی هست که درباره ملت ها و نهله های دینی صحبت میکنه، به مفهوم گروه دینی است. حتی در اون سخنرانی بسیار بسیار بازگو شده نادر در دشت مغان، از ملت که صحبت میکنه، ملل که صحبت میکنه، ملل دینی رو مطرح میکنه. اهالی ملت، اهالی سرزمین ایران رو به عنوان مردم ایران ازش استفاده میکنه، ولی واژه ملل رو
برای ادیان
میگه. میگه این ملل یعنی دین های چارگانه، و شیعه هم به یکی از این ملت ها، یه ملت تازه
پیوند میده.
ملت دین بوده، ملل دین ها بوده، و آمدن و دیدن که شاید این روان شده ترین واژه است، و این واژه رو گمان میکنم نخستین کسی که به طور نوشتاری به عنوان مردم استفاده کرده فتلی آخوندزاده است، که این واژه ملت رو برگزید در بهره‌گیری از ناسیون، و کسی هم اعتراضی نکرده، پذیرفته شده.
عجب. یعنی به عبارت دیگر حتما در جامعه حسی از این واژه جدید
حتما بوده، حتما در نوشته های دیگه هم آمده، ولی دیدن که این شاید نزدیکترین چیز به گروه هست. چون میدونید که در عربی این واژه ملت رو استفاده نمی کنن، شعب هستش و جمعش هم شعوبه. شما عربیتون خیلی بهتر از من هست، و همین شعوبی هم که گفتیم جمع شعب هست. شعب ملت در، یعنی یه گروه بزرگ شعبه، و دیگر دسته ها قبیله زیر شعبه، و بعد دسته های دیگر زیر قبیله است. ولی در زبان فارسی چون ما بسیاری از واژه های مربوط به دسته های ایلیاتی و عشیری رو از دیگران گرفتیم، چون نداشتیم این رو، به این صورت نداشتیم، بنابراین ایل و قبیله و طایفه یا از ترکی آمده.
ایل که ترکیه،
ترکیه مغولیست اصلا، بله. اصلا مغولیست در واقع، اصلا ایل خان، ایل بیگی و اینها همه واژه هاییست که از ترکیه مغولی به آلتاییک به زبان فارسی. بار افشار هست.
معنی نژاد نمیده؟
نه، نژاد نمیده. نه، نژاد چون واژه داشتیم استفاده شده از نژاد. تبار اون دسته و پیشینه است، اون جایی که انسان ها بهش بستگی دارن. حالا ممکنه خاندان باشه، یا ممکنه یه خاندان خیلی بزرگ باشه مثل دسته اینی. تبار افشار، افشار تبار هستن، یا ترک تبار. مثلا در فارسی ما امروز میگیم ترک تباران، عرب تباران. بله.
در پایان آقای امینی بفهمید که
همین چند دقیقه وقت داریم، نه؟
بله. خاطرمون چند دقیقه هست کردم.
در پایان. چون وقتی میگی در پایان، یعنی من باید نفس آخر رو
خدا نکنه عرض کنم
برای برنامه، نه نفس آخر زندگی رو.
بفرمایید که این که میگویند رضا شاه ملت ایران رو پدید آورده، این اولا ساخته کدوم مغزیه، و بعدم چقدر با واقعیت تاریخی؟
ببینید، این سنگ بنای این کژراه رو، کژاندیشی رو، نخست هواداران رضا شاه گذاشتند. یعنی با روان کردن یک ناراستی برای اینکه او رو بزرگتر از زمان بکنند، گفتن پدر ملت ایران، چون آتاتورک یعنی پدر ترک نام‌آور شده، آمدن به جای اینکه به درستی عنوان کنن که ما تاریخ خیلی بلندتری داشتیم، آتاتورک آمد کوشش کرد تاریخ ترکیه جدید رو بسازه و گسست ایجاد کنه از دوره عثمانی، و بگوید که من پدر این ملت تازه هستم، پدر ترک هستم. و این پیوند رو از اون دوره گسست. به ما از اتاق فرمان دارن آگاهی میرسونن که باید چند دقیقه دیگه برنامه رو تموم کنیم. چشم. اینها هم اومدن در اون دوران گفتن که رضا شاه هم پدر ملت هست، که خب ما تاریخ داشتیم، ما حتی تاریخ نزدیک مشروطه داشتیم، ملت داشتیم. پس از اون هستش که گروه های قومگرا از همین بهره برداری کردن، از این ناراستگویی که ملت رو رضا شاه آغاز کرده، که گویا آتا ترک بودن رو آغاز کرده، از این بهره گرفتن و به دروغ گفتن که اصلا واژه ملت نخستین بار یا اصلا ملت سازی رو رضا شاه آغاز کرده. اصلا نادرست است. فکر میکنم این بحث رو ما اصلا به انجام که هیچ به نیمه راه هم نرسوندیم. اگه موافق باشید به جای اینکه شعوبیه رو هفته پس از اون پس هفته بعد بگذاریم، هفته پس از اون بگذاریم و هفته آینده به همین بحث پیدایش دولت ملت.
بسیار عالیست.
سپاسگزارم.
نیشن استیت. اتاناسیون.
اتاناسیون.
خب، همینان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سر تا سر جهان، بسیار سپاسگزارم از شما، سپاسگزاریم از شما که به این بحث توجه فرمودید. از آقای امینی عزیز بسیار سپاسگزارم و با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله. شب و روز شما خوش.
سپاسگزارم.